صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مقام چهارم از بحث تعبدی و توسلی، مرحله اول عرض کردیم اطلاق امر اقتضا می کند که واجب توسلی باشد، لکن در لابلای فقه برخی از فقها بیاناتی دارند که از اون بیانات استفاده می شود که قاعده کلی در اوامر الهی تعبدیت است. لذا به حکم این قرینه واجبات مشکوک رو باید حمل کنیم بر تعبدی بودن. بچه اول رو اشاره کردیم، دو وجه دیگه است مختصرا اشاره کنیم رد شد. وجه دوم این است که ما روایات متضافری داریم تحت این عناوین که انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. بعضی فرمودن که این نیت در اینجا یعنی قصد تقرب، لذا مفاد این روایات این است عملی عند الله، عمل حساب میشه که با نیت و قصد قربت باشه. لذا اصل در واجبات الهی این است که با نیت و قصد قربت انجام بشه. حصر میگه فقط اینجوری اعمال با نیت. عرض میکنیم که این استدلال به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما قبول داریم، روایات به این مضمون داریم، صاحب وسائلم در باب پنجم از ابواب مقدمات عبادات این روایات رو مطرح میکنه، لکن تفسیری که آقایان مطرح کردن که نیت یعنی قصد و تقرب، این تفسیر قابل قبول نیست. روایات میگوید به عنوان یک قاعده کلی که نیت عمل انسان رو پوشش میده. حسن و قبح عمل با نیت است. درستم است. اگر کسی یتیم رو بزند به نیت تأدیب، این عمل حسن حساب میشه. همین فرد اگه یتیم رو بزنه به قصد ایزا و اذیت، عملش عمل حرام است. انما الاعمال بالنیات، نیت اون وجه عمل انسان رو روشن میکنه. لذا خیر بودن یک عمل با نیته، شر بودن یک عمل هم با نیته. ممکنه یک عمل با یه نیت خیر باشه، با یه نیت شر باشه. برود دستگاه ظلمه مثل علی ابن یقطین برای اینکه خدمت کنه، باری از دوش شیعیان برداره، این عملش عمل حسن است. برود دستگاه ظلمه برای اینکه پولی به جیب بزنه، عملش عمل حرامی است و بر اون عمل عذاب میشه. پس بنابراین انما الاعمال بالنیات نمیخواد بگه عمل با قصد قربت عمل است و الا عمل حساب نمیشه. و شاهد علی این روایات لسانش آبی از تخصیص است. در چند روایت انما به کار رفته، فقط اینجوریه، عمل با نیته. اگه مقصود قصد قربت باشه، واجبات الهی با قصد قربت است، لسان اینا آبی است تخصیص. با توسلیات چه کار میکنی؟ اونا عمل الهی نیستن. پس بنابراین این بیان دوم هم قابل قبول نیست. وجه سوم این است که گفته شده است ما قرینه عقلیه لبیه داریم بر این که واجبات مشکوک به حکم عقل باید با قصد قربت انجام بشه. قرینه لبیه عقلیه. پس بنابراین نوبت به این اصول لفظیه نمیرسه. اطلاق کلام یقتضی توسلیت رو نخیر. قرینه لبیه عقلیه میگه واجبات شرعی، واجبات مشکوک باید تعبدی انجام بشه. در این که این قرینه لبیه عقلیه یعنی چه؟ دو احتماله. یک احتمال رو اشاره میکنیم، احتمال دوم رو در بحث اصول عملیه ذیل کلام مرحوم آخوند که میگه قصد قربت به حکم عقل است توضیح میدیم اونجا. احتمال اول اینجور گفته بشود که وقتی مولا امری رو متوجه انسان میکنه، لا محال این امر و توجهش به انسان به خاطر تحصیل غرض مولاست. ما باید امتثال کنیم به خاطر تحصیل غرض مولا. خب ما شک داریم. فرض کنید در مثال مناقشه نکنید، نماز میت یقین داریم مولا لغرض فرموده نماز میت بخون. میدونید صدق نمازم نیست، نماز میت نماز نیست، اصلا این مسامحتن گفته میشه بهش نماز، ارکان نماز رو نداره. حالا زید شک کرد آیا در نماز میت قصد قربت لازمه یا قصد قربت لازم نیست؟ مستدل میگه نماز بدون قصد قربت خوب. یقین داره مولا غرضی از او خواسته است. شک داره آیا با خواندن نماز میت بدون قصد قربت غرض مولا ساقط شد یا نه؟ عقل میگه اشتغال یقینی به غرض داشتی، باید یقین کنی غرض مولا ساقط شده. پس بنابراین عقل میگه اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، حتما باید نماز میت رو به قصد قربت بخوان. لذا این قرینه لبیه با موارد مشکوک هست، تحصیل غرض مولا لازمه، حتما باید یک کاری کنی تحصیل غرض مولا انجام بشه. اگر مقصود از قرینه لبیه این معنا هست، این قرینه لبیه قابل قبول نیست، همچه قرینه ای نداریم اینجا. به خاطر این که غرض مولا دائر مدار امر مولاست، فرض این است که یقین داریم امر مولا در نماز میت منبسط شده به تکبیرات و دعاها، شک داریم آیا امر مولا به قصد قربت هم منبسط شد؟ به عبارت اخرى آیا امر مولا به قصد قربت هم تعلق گرفت؟ کبر و دعا مع قصد القربه، یا امر مولا به قصد قربت تعلق نگرفت؟ شک در انبساط امر به قصد قربت، شک در تکلیف است، اصالت البراءه میگه وظیفه ای نداری. وقتی وظیفه ای نداشتم دیگه غرض مازادی برای من نمیماند که لازم باشه او رو تحصیل کنم. لذا این قرینه لبیه اگه تفسیرش این باشه قابل قبول نیست، همچه قرینه لبیه ای نداریم. وجه دوم در قرینه لبیه بیانیست نظیر بیان صاحب کفایه که در مطالب بعدی در سیل مقام دوم جریان و اصول عملیه اشاره خواهیم کرد و نقد خواهیم کرد. تا اینجا نتیجه این شد که به نظر ما اطلاق صيغه امر اقتضا می‌کند واجب توسلی است و چون قصد قربت رو مولا به دلیل متصل او منفصل نیاورده است. ما میگیم امتثال امر و همون واجب توسلی انجام میشه. این مقام اول. حالا ما بیانمون اطلاق لفظیه، بعضی از آقایون ممکنه اطلاق مقامی بگن یا از بعضی از کلماتشون استفاده بشه اطلاق مقامی، ولی به نظر ما اطلاق لفظیه با توجه به وضعی که قائلیم و اون نکات. مقام دوم این است که بحث فرضی، اگر کسی چنین ادعا کرد در مقام اول که صیغه امر نسبت به تعبدیت و توسلیت اجمال داره، ساکته، میگه مطلوب من این است. حالا این مطلوب تعبدیه یا توسلی؟ صیغه امر ساکت است. اگر صیغه امر اجمال داشت، میخوایم بریم سراغ اصول عملیه، چه اصلی اینجا جاری است و به چه دلیل؟ در جریان اصل عملی اینجا انظار مختلف است. حالا شاید طبق بعضی از مبانی هم تفاوت میکنه که اینم اشاره خواهی کرد. مبنای اولین است که چنین گفته میشود که بعد از اجمال صیغه امر نسبت به توسلیت و تعبدیت ما شک داریم که آیا قصد قربت اخذ شده در این واجه یا اخذ نشده است. اینجا دوران امر بین اقل و اکثر است، اقل و اکثر ارتباطی. نمیدانم آیا نماز میت مع قصد القربه جعل شده یا بلا قصد القربه. امر به غیر قصد قربت منبسط شده، تعلق گرفته، نسبت به قصد قربت شک دارم. رفع ما لا یعلمون اصالت البراءه، میگه قصد قربت و مولا لحاظ نکرده، لذا عمل بدون قصد قربت مجزیست، که در حقیقت اصالت البراءه با اون اطلاق لفظی که ما گفتیم مطابق میشه. اینجا دقت کنید، مرحوم محقق اصفهانی فرموده است که ممکنه کسی اینجا به کمک یک استصحاب مسئله رو تغییر بده، بگه با تمسک به استصحاب وظیفه وظیفه دیگری است. مثلا یقین داره مولا، ببخشید، عبد یقین داره یه وظیفه‌ای بهش تعلق گرفت، نماز میت باید بخون. شک داره آیا با این عمل بلا قصد القربه وظیفه‌شو انجام داد یا نه؟ یقین سابق، شک لاحق استصحاب میکنه بقاء وظیفه رو، و استصحاب هم حاکمه بر براءت شرعیه. لذا با حکم استصحاب بگه وظیفه باقیست و باید نماز میت رو با قصد قربت بخوان. دقت کنید، محقق اصفهانی میفرمایند این استصحاب دو تا تصویر داره، هر دو تصویرش مبتلا به مانع است، لذا جاری نمیشه. تصویر اول، محقق اصفهانی میفرماید تصویر استصحاب این است که ما میخواییم استصحاب کنیم بقاء تکلیف و وجوب رو. ایشون میفرماین جریان استصحاب در اینجا اصل مثبت است و اصل مثبت جاری نمیشه، مانع داره، قابل جریان نیست. ول و جوفی میفرماین به حصر عقلی واجبات یا تعبدیست و یا توسلیست ولا سالسه. اگه ثابت کردید با توسلی وظیفتون ساقط نشده، عقل حکم میکنه پس باید تعبدی انجام بدید تا وظیفتون ساقط بشه، پس یه حکم عقل است. حالا ایشون میفرماین توسلی انجام داد، شک داره آیا وظیفه ساقط شده یا نه، استصحاب میکنه عدم سقوط وظیفه رو. اگر با توسلی وظیفه ساقط نشد پس تعبدیست با حکم عقله، این لازمه عقلیه. عقل میگه دوران هم بین دو تاست، یا توسلی یا تعبدی، لاجرم با حکم عقله. عقل میگه توسلی وظیفت و ساقط نکرد پس واجب تعبدیست، محقق اصفهانی میگه اثر عقلی استصحاب اثر عقلیشو ثابت نمیکنه. ایه بیان. حالا خوب فکر کنید به نقدم میرسید. تصویر دوم ایشون از استصحاب میفرماین تصویر دوم این است که شما اینجور بیان میکنید، میگویید میدانیم مولا در توجه تکلیف به من غرضی داره که در این حکم عقلی بیان کرد. آیا با این گونه امتثال غرض مولا ساقط شد یا نه؟ خوب دقت کنید، در حقیقت محقق اصفهانی میفرماید شما شک دارید در دخالت شیء در غرض مولا با استصحاب میخواید ثابت کنید شیء در غرض مولا دخیل است که قصد امر باشه، لذا باید او رو بیاریم. دخالت شیء در غرض مولا مجعول شرعی نیست، این امر تکوینیه. فلان شیء در غرض مولا دخیل یا دخیل نیست، این به جعل شرعی نیست، این امر تکوینی است. استصحاب میکنید عدم سقوط غرض مولا رو، نتیجه میگیرید پس قصد امر در غرض مولا دخیل است، لذا باید فعل رو با قصد امر انجام بدید. این استصحاب میشه اصل مثبت، اثر عقلی رو میخواد ثابت کنه و استصحاب اصل عقلی رو ثابت نمیکنه، لذا این دو استصحاب مبتلا به مانع است، میشه اصل مثبت و جاری نیست. عرض ما یک کلمه تأمل کنید، نوبت بی حرفان نمیرسه. اینجا اگه استصحاب جاری نیست لاجل عدم مقتضی است، نه لاجل ثبوت مانع. فردا یک دو سه دقیقه توضیحش میدیم و بعد وارد سایر مبانی بشیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد.